بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الكلام في قول من يسرح بحصول الامتثال بالاتيان ثانيا وثالثا وهكذا رابعا خامسا بلو ترجمه مع قوله بالماهية كصاحب المعالم وشرح خوند دیگر کس نیا موخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. دیگر جناب صاحب معالم فرموده که مطلوب به امر یک عبد است. حالا اگر کسی علی التعاقب، نه دفعتا واحده رو خوندیم، علی التعاقب روز جمعه یک عبدی آزاد کرد، شنبه عبد دیگر، دوشنبه الها کجا، جناب صاحب معالم فرموده که همه اینها مطلوب خدای و امتثال امر خدا شده. ما در این فرمایش صاحب معالم باید بحث کنیم که فرمایششون صحیح یا صحیح نیست. بقیه کلام فی قول، باقی مونده بحث، کلام یعنی بحث در قول کسی که تصریح می کند به حصول امتثال به اتیان دودیومی، سومی، چارومی و هاکذا مع قوله بالماهیه، با این که قائل شده که مراد از امر مره نیست، فقط نفس ماهیت لیسیده یه. مع قوله بالماهیه، مطلبی دیروز عرض کردم، دوباره هم باید عرض کنم چون خیلی لازمه این مطلب را منتقل بشیم. در اصول دین اونجا ثابت کرده ام و در این اصول فقه هم مکرر گفته میشد به طریق اجمال که اوامر و نواهی الهی تابع مصالح و مفاسد است. هر امری که از خدا صادر می شود برای اینکه این کار مصلحت داره صادر می شود، نهی که از خدا صادر می شود برای این است که این کار مفسده داره. اون وقت اگر مصلحت شدید باشد امر وجوبی می کند، اگر مصلحت خیلی شدید نیست امر استحبابی می کند. هاکذا در طرف مفسده، اگر مفسده شدید باشد نهی تحریمی می کند، اگر خیلی شدید نباشد نهی کراهتی می کند. این مسلمه. اونده این از دویمه که می گم بعد موجب این مصلحت شدیده هر چه باشد او را امر می کند. مثلا یک مصلحتی است که به نماز حاصل می شد، اون وقت مصلحت در نماز صبح به دو رکعت حاصل می شد، لذا خدا فقط دو رکعت را امر کرده، سه رکعت و یک رکعت اون مصلحت را وجود نمی ده. اگر اون مصلحت را سه رکعت و یک رکعت وجود بدهد دو رکعت امر کردم صحیح نیست. به اندازه ای که لازم است در وجود مصلحت همون اندازه را امر می کند. و انشاءالله می خوانی اینجا دیروز به اشاره خوندیم در کفایه که امر مقتضی اجزا است، یعنی به هر چیزی که امر کرده اون مجزی است. مجزی یعنی که یعنی مصلحت را وجود می ده. پس نماز صبح دو رکعتش مصلحت نماز را وجود میده، نماز مغرب به دو رکعت مصلحت وجود نمیگیرد و سه رکعت باشه، نماز ظهر مثلا به چهار رکعت، به هر اندازه که لازمه امر میکند. اینم از جمله چیزاست که مسلم است. بعد از آنی که این مطلب معلوم شد، بنابر این که ما بگوییم مطلوب به امر ماهیت لیسیده، اون عبد اول که آزاد کرد آیا مصلحت آمد یا نیامد؟ چون یک ماهیت میخواد، ماهیت هم که به یک فرد وجود میگیرد، وقت نزاع در فرد دوم و سوم میشد که این برای چیه؟ اوامر و نواهی تابع مصلحت و مفسده یه. چون یک عبد موجد مصلحت بود خدا هم امر کرد که این ماهیت را وجود بده، مصلحت به سبب ماهیت وجود میگیره. خب منم که یک عبد آزاد کردم ماهیت اومد و مصلحت اومد، دومی برای چه بجا بیاریم، سومی و هاکذا. مرزا از روی این قاعده میخواد به شما مالم اشکال کند. مع قوله بالماهیه کصاحب المعالم رضوان الله علیه و تحقیق، میگه تحقیق این مطلب ان اون جناب صاحب مالم انه ان اراد حصول الامتثال فی الجمله ای ولو فی ضمن المره الاولى فحسن. اگر از باب صفت به حال متعلق موصول داره میگه دویم و سیم و چهارم به بجا آورد، این امتثال است، یعنی اولی امتثال است. مددگویی میکنه از صفت به حال متعلق موصول، حرف خوبی است. زیدون مجتهدون ابوهو، حرف خوبی است. میگه باباش مجتهدن نه خود زید. اینجا هم صاحب مالم که میگه دفعه دوم و سوم امتثال است، یعنی نه اینها امتثال است، اون اولی امتثال است، حرف حساب است که مجازگویی میکند و صفت به حال متعلق موصوف. انه اون صاحب مالم ان اراد حصول الامتثال فی الجمله ای ولو فی ضمن المره الاولى که اون مصلحت را وجود داد، فحسنون، حرف حساب است. و ان لا، اگر میگن نه خود دوم هم یک مصلحتی میارد، سوم هم یک مصلحتی میارد، میگیم پس خداوند چرا به اون ماهیت گفت که به جا بیاید؟ باید بگوید ماهیت اگر افراد متعدد شد مصلحت رو میده، چرا میگه ماهیت نیستی در مصلحت رو میده؟ این اشکال ما میگیم دیگه از مرد بعضی جهان نقل نکنید، نقلم کردیم پیش آدمای صحیح نقل کنید. این تکرار در عقد نکاح برای چیه؟ شما ای که یک دفعه این سیغه رو میخوانی انکحتو را ازد بشتو را، یک دفعه اگر میخوانی این انشاء نکاح شد یا نشد؟ دویمی برای چیه دیگه؟ تأکید چه؟ تأثیر حاصل ممکنه؟ پس هزار دفعه هم بخونی فایده نداره، هر کدوم اعتبار بدی که صحیح نیست خوب خراب میشه. تکرار یعنی چه؟ اگر تو بلدی و میدانی به همون اولی این دوتا به هم چسبیدن، دوباره چسبوندن معنی نداره، تأثیر حاصله. اگر اولی غلطه دویمی رو درست بخون، و دویمی رو درست خونده بگو اولی غلطه، سیومی رو سر بخونی. این عین همین اشکال است. خب و ان لا، اگر مراد صاحب مالم صفت به حال متعلق موصوف نباشد و مجازگوئی نباشد، فنقول، میگویم به صاحب مالم انه شأن چنین است، لا معنا للامتثال عقیب الامتثال، لا معنا للانشاء بعد الانشاء. عقد انشاء کردی، زن شوهر شدن، دوباره چرا میخوانی آخر برای چه؟ لا معنا للامتثال عقیب الامتثال. اولی مصلحت را آورد، دویمی را برای چی میاری که چه کارش بکنی؟ فرد دویم را که آزاد میکنی برای چه؟ آزاد ماهیت مصلحت را داد، دویم عبد دویم چرا آزادش میکنی؟ برای چه؟ انکحتوی اول تو زن شوهر شدن، دویمی برای چه؟ اگر اون شک داری حق با تو، بگو آقا اشتباه کردم، دویمی را بخونی. دویمی را اگر صحیح خوندی سومی برای چه؟ اگر میگه نه دویمی را غلط خوندم، و سومی را بخون. اینجا عبد اول سبب وجود مصلحت شد، ماهیت اومد، عبد دویم برای چه میاری؟ و ان لا، اگر مراد مجازگویی نباشه، فنقول، میگوییم به صاحب مالیم که انه شأن چنین است، لا معنا للامتثال عقیب الامتثال. بذاری اینم بگم، ما دیگه از مرض عجیبی داریم. یک پیرمردی بود در اون تاریخی که ما جوان بودیم، در مدرسه ای که ما ساکن بودیم، پیرمرد تقریبا 70-80 سال، من و یک آقایی که الان در مشهده، هر دومون جوان بودیم اون زمان. خودشون مرد پیرمردی بود و ما براش وقتی چای میگذاشتیم ایشون میطلبیدیم که آقا بیا چای درست کن، چون خودش نمیتونست دستگاه چیز کنه. بعد یک روز این رفیق ما خلال مشهده خود یک استکان چای ریخت و آقا خورد، گفت کافیست، دوی میره ریخت، گفت میل ندارم، گفت خواهش میکنم، ای تعارف، بعد هم دو تعارف میکنم، بیچاره رو دروازه گیر کرد، اینم خورد، سه یومی ریخت، بفرمون، گفت کافیست. خیلی اصرار کرد بیچاره اینم بردت خورد. چاره میره که ریخ گنده فرمای داد زد خودم میره خیلی که شاید تو خیابون نه گفت والا سیر شدم نمیخوام دیگه، خب پدر مادر آوردی اون مسلحت به اولی شد، حالا دویم میره چاره به دور بشتادی، سوم میرم رو درواسی، چارم داد زد. حالا دیگه تعبیرات ما گاهی اینجور میشه، خب به عبد اول مسلحت اومده تو به خودم میگی دویمی رو بگیر، خودم میگه کافیست، حالا کافیست تو چاره دویمی رو سومی رو، پس این غلط است. دویم را آزاد کنی دیگه امتصال مولا شده، مولا مثل اون میگه من پر شد بابا دیگه این دویمی سومی برای چیه؟ لذا تو سالت این من مقدمه رو گفتم در مقدمه یادم رد، بعضی ها خدمت بعضی آقایون یا غیر آقایون دعوت میشم، های میذارم میگم بفرمان، میگم پیش من کسی چیزی نکنه. در تهران دعوت پیش کسی بودیم، مقصود های اصرار کردم، من هم تو رو در واسه گیر کردم، خود تو را مریض شدم، آقا نزدیک بود طلب بشم، خدا میدونه وسط رای قوم تهران خوب بود، خدا رحم کرد بنده زاده با من بود، به تو اتوبوس هم بودیم سوار، به اتوبوس گفتم آقا نگاه دار و چرا؟ بودم من میخوام پایین بیام، اونم از خدا خواست، آمدیم پیاده. آقا یک حالی که به بنده زاده گفتم داشتم وصیت میکردم، بعد خود حالم خوب شد، راه افتادم ماشین سواری از این ماشین بس تیر داشت درد میشد، یک دفعه برگشت خب فهمیدم برای من برگشته، برگشت و گفت آه مادر تو بیابون چه کار میکنی؟ گفتم به سر شکم مبتلا شدم. بعد من شد پسر آقای عبتهی که در مشهد شبای شنبه مجلسی دارد اویم، گفتم از کجا مرا شناختی؟ گفت از راه رفتن فهمیدم، گفتم چرا خدا فرستاده بلا تا به قهوانه برسیم و ماشین گیر زیاد تلف میشه، مقصود در آداب اطعام هم دارد که خیلی به مهمان اصرار نکن و الا مثلا مدرس به کشتنش میدی. حالا امتصال هم همینجوره، خب همون یک عبد ماهیت را وجود داد، این دوی مسیم برای چیه؟ لا معنا للامتصال عقیب الامتصال، فان الامتصال قد حصل بالاولا جزما، یقینا عبد اول که آزاد کردیم ماهیت اومد دیگر، دوی مسیم برای چیه؟ و ما يتوهم انه يكون من باب الواجب المخير بين الواحد والاثنين. باز یک کلمه عرض کنم، ان شاء الله شرح لمعه در بحث سجود و رکوع اونجا میخونید، این مساله خیلی دقیق است و بهش میرسیم در همین کتاب، که در واجب تخییری دو قسم است، یکی تخییر بین فردین متباینین است، مثل تخییر بین اطعام 63 مسکینان و اتق عبد و صیام شهرین متتابعین، اینا تخییر بین متباینین است. یک دفعه تخییر بین شیء واحد است از حیث اقل و اکثر، که در نماز مثلا میگه شما مخیری یک ذکر رکوع بگویی یا سه تا بگویی، اینجا عین همین بحث اونجا میاد که اگر محصل مصلحت ذکر به ذکر اولی میشد دویم سیوم برای چی؟ ها کدا در تسبیحات اربع رساله رو ببینید، میگن مخیری یک ذکر بگوین یا سه تا یا پنج تا یا هفت تا که تا 60 هم داره، این همین بحث است که خدایی که به ما گفت ذکر رکوع بگو یا در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربع را بگو، ما را مخیر کرده بین این که یکی بگیم یا سه تا. خب معنایی که اگر یکی بگویی صحیحه، یعنی مصلحت میاد به یک ذکر یا نمیاد، پس دوم سه ما چرا خدا امر کرده به وجوب تخییری؟ اونجا این اشکال اومده و جوابشم میخوانیم، انشاءالله که جوابشم خیلی نمیچسبه، اصلا جواب درست نمیچسبه، اشکال میچسبه جواب مشکله. و ما یتوهم، و اون چیزی که توهم شده که فرمایش صاحب معلم را تصحیحش کنه چیه؟ انه یکون من باب الواجب المخیر بین الواحد والاثنین، اول ازیاد بین یک ذکر دو ذکر یا یک ذکر سه ذکر، بین الواحد والاثنین والازیاد، ففیه میگه این توهم اینجا بیجاست در ما نحن فیه ما، ففیه انه ان اريد التخيير المستفاد من العقل في الواجبات العينيه فان الكليه المكلف به عينا لا يمكن الاتيان به الا باتيان الافراد، فيكون الافراد من باب مقدمة الواجب، والعقل يحكم بجواز الى اخر اسكنان. این باب میگوید چون ما مخیریم، مثل سر چهار فرسخ مخیریم، دو رکعت بخونیم یا چهار رکعت، که دو رکعت هم بخونیم مصلحت میاد، چهار تا هم بخونیم مصلحت میاد. اینجور تخییر رو میگوییم، میگیم این تخییر به حکم العقل است نه به حکم شرع. شارع همچه فرمایش نکرده، شارع فرموده مست ماهیت رو میخوام که مصلحت وجود بگیره. اون وقت عقل میگوید که ماهیت به یک فرد هم وجود میگیرد، به ده فرد هم وجود میگیرد. این حکم عقلیست، شرع کاری نداره. عقل میگوید الحق ان وجود طبیعی به معنی وجود افراده، یعنی مولایی که امر به طبیعت مثلا فرض کنیم عتق میکند، او طبیعت کلیه، او ابدا در خارج نیست. مجاز میگوید مولا، میگوید من اون طبیعت را از تو میخوام، یعنی طبیعت نلیسیده در ضمن فرد. وقت عقل میگوید حالا که در ضمن فرد است، ممکنه به یک فرد من طبیعت را وجود بدم، ممکنه به ده فرد. اگر این را میگی این به حکم العقل است. حالا عبارت گوش بدیم. ففیه انه ان ارید التخیر المستفاد من العقل، که عقل میگد الحق ان وجود الطبیعه به معنا وجود افراده، مستفاد من العقل فی الواجبات العینیه، باز از خارج از کنم آقا چاره نیست، اینا را اگر نگیم خیانت میشه در حرف، ولو کم خونده میشه. اول زوال خدا از ما چهار رکعت نماز میخواد. این چهار رکعت نماز ممکنه مکانش مسجد باشه، ممکنه مکانش اتاق مدرسه باشه، ممکنه مکانش پشت بام باشد، زیر زمینی باشد و هاکذا. هزار جور فرد دارید. مولا نفس ماهیت صلات رو میخواد. قید این که در مسجد باشد یا در اتاق مدرسه یا در بازار یا در حمام الی آخر، اینو مولا قید نزده. گفتم من این چارتا رو از تو میخوام. عقل میگد حالا که از تو ماهیت لیسیده صلات میخواد، تو مخیری هر فردی را وجود بدهی مطلوب مولا آمد. یک فردش در مسجد مطلوب آمد، یک فردش فرض کنین اتاق مدرسه مطلوب آمد و هاکذا. میگد حکم عقلی اینجور است. حکم عقلی میرد حکم روی ماهیت، در ایجادش در ضمن افراد ما را عقل مخیر کرده. و یا صلات واجب عینی است، ذات صلات یکیست، افراد تخییر است. میخوای در فرد مسجدی صلات را وجود بده، میخوای فرد اتاق مدرسه. خوب دقت کن ها، المستفاد عینیه، فان الکلی المکلف به عینن، کلی در مثال ما صلات چهار رکعتی، فان الکلی المکلف به عینن لا یمکن الاتیان به الا باتیان الافراد، که هاشیه میگد الحق ان وجود الطبیعی به معنا وجود افراده، یعنی خود طبیعت رسیدن محال در خارج بیاد. خدا که فرموده است که شما صلات به جا بیار، صفت به حال متعلق موصوفه، یعنی فردش را به جا بیار، که فرد محقق اون کلیست که در ضمن فرد کلی آمده است. لا یمکن الاتیان به اون واجب عینی الا به اتیان الافراد، فیکون الافراد من باب مقدمت الواجب. پس این افراد مقدمه برای واجب است. در مثال صلات این فرد مسجدی مقدمه وجود صلات لیسیده است، فرد اتاق مدرسه هم هاکذا. در مانن و فیه ما که به عبد مثال زده این، اون فرد اولی مقدمه وجود عتق است، دومی هم مقدمه وجود عتق است، سومی هم هاکذا. این هم میخوایی بگویی این وجوبش وجوب عقلیست، تخیلش تخیل عقلیست. من باب مقدمت الواجب، والعقل يحكم بجواز الاتيان بأي فرد يتحقق في زمنه الكلي. عقل میگد آقا این افراد مقدمه وجود ماهیته، هر مقدمه را به جا بیاری جایز است. خب عقل که میگد هر مقدمه را به جا بیاری صحیح است، اولی که من عبد را آزاد کردم، یک عبد مقدمه وجود کلی شد یا نشد؟ کلی اتقامت دیگر. خود دویمی چرا اتیان کردی؟ بله. والعقل يحكم بجواز الاتيان بأي فرد يتحقق در ضمن اون فرد کلی، فلا ریب انه مع ذلك که حکم عقل است و فرد مقدمه وجود است، یوجب الاتيان بالمرة الاولى سقوط الواجب عن ذمه المكلف، فلا يبقى بعد واجب. بعد از اون دیگه واجبی نیست تا بگه امتثال به دویم هم میشد و سویم هم میشد، چون اونی که مقصود خدا بود در اولی وجود گرفت. این دویم برای چیه؟ همو داد بیداد اون آقا میشد که بهش چای تعارف کردی. بله. فلا یبقى بعد واجب حتی یمکن الاتیان به مقدمته. خود اصل واجب ساقط شد، مقدمه بیز المقدمه که غلط است این حرف. عبد دویم و سویم برای چیه؟ حتی یمکن الاتیان به مقدمته فضلا عن الوجوب، چه به این برسد که بگید دویمی هم واجبه سومی هم واجبه، چون میرسید انشاءالله وجوب مقدمه از اصل ذل مقدمه تراوش میکنه، ذل مقدمه نیست دیگر، وقت چطور این مقدمه واجب شود؟ فضلا عن الوجوب. خب پس اگر مراد تخییر عقلی شد بین الافراد، قسم اینجا اشکال وارد است که فرد دویم لغو میشود، فقط فرد اولی مطلوب را وجود داد. و این اريد التخير المستفاد من النقل المدلول المدلول عليه بهذا الامر. اگه میگه نه اینجا تخیر شرعی است، یعنی شارع ما را مخیر کرده، میگیم شارع ما که غیب نمیدانیم، اون لفظی که شارع ما را مخیر کرده کجاست؟ در کفاره لفظش موجوده، حالا مقدم ماخر من میخوانم چون یادم نیست، اطعام و ستین مسکین او سیام و شهره او ایف قرآن قدم اونجا لفظ دار او از این امر اعتق کجاش او داره؟ تو غیب میدانی که مراد تخیر است، از کجا؟ هر مدلولی دال میخواد، بیدال نمیشه. و این قرید التخیر المستفاد من النقل المدلول صفت تخیر است، التخیری که مدلول است بر اون تخیر به هاد الامر که فرموده اعتق، فصیح من اون ظاهر دیگه، همون شوخی قدیمی ما دیگه، والا دروغه. از کجای اعتق شما او در آوردی؟ که اعتق یعنی مخیری یا یک یا پنج، از کجای این اعتق در آورده؟ فصیح من اون ظاهر ما انه لا معنا للتخیر بین فعل الواجب و ترکه. از خالد باید از کنم با این که از بیان شما همچه ظاهر شد که ما مخیریم که یکی را به جا بیاریم و دست برداریم دیگر اتق نکنیم، یا سه تا را دست به جا بیاریم، یعنی این واجب را ترک کنیم اون واجب را به جا بیاریم، این معناش تخییر بین الواجب و ترک الواجب میشد. یعنی تو مخیری یک عبد آزاد کنی، این بر تو واجبه، مخیری این واجب را ترکش کنی بری اون واجب که ستای به جاد داری. تخییر بین الواجب و ترکه هم از جمله محالات است، بر خدا محاله. یعنی ما انه لا معنا للتخییر بین فعل الواجب و ترکه. ولیس هادا جواب سؤال مقدره، میگن پس سر چار فسخ خدا ما رو مخیر کرد بین واجب و ترکه، چطور؟ او سر چار فسخ مخیری دو رکعت بخوانی، مخیری بری چار رکعت بخوانی، خب پس دو رکعت رو ترک کردیم و بالعکس مخیری بین چار و دو. خب من چار اگه میخوندم واجب بود، دو را اختیار کردم، پس اون واجب چارکتی ترک شد، مخیر شدیم بین واجب و ترکه. میگن نه، ما نحن فیه ما از اون قبیل نیست، ما نحن فیه ما از اون قبیل نیست. ولیس هادا من باب التخیر بین القصر و الاتمام فی الاماکن الاربعه، اماکن اربعه مسجد مکه، مسجد مدینه، مسجد اقصا و چی؟ حرم سید شهدا سلام الله علیه و مسجد کوفه. اونجا مخیلیم بین دو رکت و چار رکت فی الاماکن الاربعه. چرا این ما نحن فیه ما از اون قبیل نیست؟ فانهما حقیقتان مختلفتان ولو بالقصد و نیه. اینو باید فراموش نکنید، میگه دو رکت در اونجا با چار رکت در اونجا اینا متباینین. میگن بابا هر دو صلاتن، میگه نه، تباین دو قسم است، یک تباین ماهیتی است و یک تباین قصدی است. ما مثال میدادیم، حالا مثال عرض میکنم. آقا اطعام میخواد بکند به زید و اصحابش، آقای دیگر که زید امر است و اصحاب، اون حق دارد بگد این اطعام مال منه یا نه، او به قصد این که زید را با اصحابش احترام کنه، امر با اصحاب پاشده اومده، میگن این اطعام مال منه، میگن آقا من مقصودم این نبود، این اطعام خوردنش بر تو حرامه، آخه من به قصد تو که نپختم، من به قصد او پختم، که نفس الاراده شیء واحد را دوتا درست میکنه. اطعام به قصد زید و اصحابش غیر از اون اطعامی است که به امر و اصحابش داده میشد. میگه صلات قصر رو از میشد اتمام از همین قبیله متباعنین هم بالقصد و نیه، دو رکتی غیر از چار رکتی است. فا اینهما حقیقتان مختلفتان ولو بالقصد و نیه، اما در اتق نه، سه عبد آزاد کنیم این همون وجود میگرد که به یک عبد وجود میگرد، تباین ندارن، ولو به قصد و نیه، ولو به جعل شارع اتبر اونجاست، ولو به جعل شارع، شارع گفتد دو رکتی با چار رکتی متباین اینن، به خلاف ما نهنفی که اینجا تباین نیست، بل لیسه من قبیل تسلیحت و سلاس و رکوع و سجود که شرح لمعه میخوانیم در همین کتاب مفصل انشاءالله میخوانیم، بلکه از قبیل تخیر بین یک تسلیح و سه تسلیح نیست، بلکه از اون قبیل هم نیست ما نهنفی ما، بل ليس من قبيل التسبيح يعني واحده والثلاث تاي تسبيحتون بگو واحده، من قبيل التسبيح والثلاث في الركوع والسجود، يا بركعه يا در سركت كه بعد جاها مخيرين بين تخير دارين بين دو ركعت و سركت يا نه نفهمیده
تسبيحات
اربعه لفو نشره، لفو نشره بين التسبيحه والثلاث في الركوع، ركوع سه تسبيح و یک تسبيح و سجود، اونم یک تسبیح ستا، رکعه یعنی رکعت سوم و چهارم. خیلی فاذا عرفت هذا، حالا که این مطالب را فهمیدی، فیرد علی هذا القائل ایضا، پس وارد میشد به این قائلی که گفته دوم و سومم امتصال است الی آخر، انه ان کان یقول به اتصاف المره الثانیه و الثالثه و هکذا یقول بالوجوب، که میگه دوم و سوم و چهارمم واجب است، فهو قول بالتکرار، پس شما آقای صاحب مالین چرا ماهیتی شدید؟ تکراری بشون. او گفت امر دلالت بر تکرار میکند. فهو قول بالتکرار. و این کان یقول بالندب، فما انه قول جدید. انشاءالله رسائل اگر نخونده میخونی یک جایی کسی حرفی زده جناب انصاری میگد این فقه جدید شد. در فقه ما نیست. این فقه جدید است. میگد اگر صاحب مالین میگد که من دوم و سوم رو واجب نمیدانم، مستحب میدانم، میگه این فقه جدید شد، همچه قولی ما نداشتیم. و این کان یقول به ند، فما انه قول جدید مستلزم لاستعمال اللفظ فی معنیه الحقیقی والمجازی، زیر لفظ بنیست یعنی صیغه امر، که امر استعمال میشد در دوتا، نسبت به اولی واجب، نسبت به دوم و سوم مستحب، لاستعمال لفظ امر فی معنیه الحقیقی والمجازی، علی القول بکون الصیغه حقیقه فی الوجوب، بنابر این که صیغه برای وجوب باشد معنای ندبی مجاز میشد یا نه؟ عکسش کن، علی القول بالندب معنای وجوبی مجاز میشد یا نه؟ ایشون یک تکره نگفتم بخوره، بله باید میگفت علی القول بکون صیغه حقیقتا فی الوجوب فقط اما الندب فقط، اینجور میگفت خیلی خوب میشد. و انت بعد التأمل فی ما ذکرنا من التحقیق تعرف، بعد از این بیانات میفهمی انه لا یتم ما نقلناه آنفا من القول به حصول الامتصال فی الجمیع، که همه را گفتیم امتصال میشد اینم درست نشد، فقط همون یکیش امتصال است، علی القول بالماهیه فی صورت الاتیان بالافراد مجتمعتا، مجموعا در یک دفعه بگوید انتم احرار لوجه الله ایضا، و کذالک تتمت ما نقلناه من البناء علی اجتماع الامر و النهی، اونم درست نیست، على القول الثانية في المرة وغيره، فتأمل حتى يظهر لك حقيقة مطلب في البسط. شخون يمتلك وقت شدا درست؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واعلم أن ما ذكرنا من حصول الثمرة بعدها فيما بين القول بالمرة والماهية
انما هو فی الاتیان بالافراد متعاقبتن. از خارج از کنم آقا رشته سخن دست بیاد. می فرماید ما که فرق گذاشتیم در ثمره بین قول به ماهیت و قول به مره، اگر یادتون باشد که بین قول به مره و قول به ماهیت فرق گذاشتیم. حالا فرق چه بود؟ باید یادت بیاری که چه فرق گذاشت. میگه این فرق و این ثمره بین دو قول در جایی است که انسان صلات را که مثال نمیشد زد، آزاد کردن عبد را میتونیم مثال بزنیم که خود میرزا مثال زده. این ثمره بین قول به مره و بین قول به ماهیت در جایی است که کسی فرض کنیم 10 تا عبد داره، خداوندم امر کرده اعتق عبدن. مرعی ها چه میگن؟ میگن همین یک عبد کافیست. ماهیتی ها چه میگن؟ میگن این یک عبد کافیست، لیکن نه از باب این که یک است، بلکه از باب این که ماهیت عتق عبد وجود گرفت. اون وقت ثمره در عبد دوم بود که عبد دوم و عبد سوم چطور است؟ مرعی ها چه می گفتن؟ یادت رفتن؟ یک قول این بود که دوم و سوم معصیت است، فرق نمی کنه. ماهیتی ها چه می گفتن؟ ماهیتی ها در عبد دوم و سوم وجود گرفت، لا معنا للامتثال بعد الامتثال. میگه این ثمره بین دو قول، این فرق بین دو قول در همچه آزاد کردنی که یکی یکی آزاد کنه. اما اگر این شخص که خدا فرموده عتق عبدن، اینم یک صیغه خوند به ده تا عبد، گفت انتم احرار لوجه الله، که یک جا هر 10 تا را به صیغه واحد آزاد کرد، اون ثمره اینجا ظاهر نمیشد. ثمره بین مره و ماهیت اینجا ظاهر نمیشد. اینجا مسئله مبتنی میشد بر یک مسئله دیگری که الان نگهد که اون مسئله چیه. پس این فرق و ثمره بین مرعی و ماهیتی در جایی است که عبدها را یک یک آزاد کند علل بدل، اما اگر مجموعاً دفعه واحده همه را به یک صیغه 10 تا را آزاد کند، اون ثمره اینجا نمیاد، چون این مبتنی میشد بر مسئله دیگر. حالا سر رشته سخن دست اومد. این که ما ذکر کردیم چه بود؟ من بیان ما ذکرنا من حصول ثمره بین ماهیتی و مرعی، یا عدم حصول ثمره که گفت در بعض صور ثمره بین هر دو نیست، فرق ندارن. فی ما بین القول بالمرده والماهیه انما هو اون حصول ثمره و عدم حصول فی الاتیان بالافراد متعاقبتن. این ثمره ها که گفتیم آیا حاصل میشد یا نمیشد در وقتی است که اتیان عتق متعاقبتن باشد. روز شنبه یکی را آزاد کرد، یک شنبه یکی دیگه، دو شنبه یکی دیگه، متعاقبتن، نه این که به یک صیغه، متعاقبتن. و اما لو اوجد افرادا متعددتن فی آن واحد، اما اگر ایجاد کند حریت عبد را، عتق عبد را دفعتا واحده 10 نفر را، بگد انتم احرار لوجه الله. زبطه را ببندید آقا، من یک کسی باید نقل کنم این مرض به خدا، یا از من برداره یا شما را حوصله بده. و اما لو اوجد افرادا متعددتن فی آن واحد مثل ان یقول المأمور بالعتق، مثل این که کسی بگوید که خدا امر کرده که اعتق عبدن معمول به اعتق شده است. اینم ده تا عبد را یک جا بگن انتم احرارون به صیغه واحده. مثل ان یقول المأمور بالاعتق لعبیده المتعدده. عبید متعدده فرق من ده تا. یقول چه یقول؟ انتم احرارون لوجه الله. اینجا چطور است؟ مرعی اینجا چه میگد؟ ماهیتی چه میگد؟ میگد اینجا مسئله جای دیگه میرد. به مرعی و ماهیتی کاری ندارد، مسئله جای دیگه میرد. ثقیل علی القول بالمهیت یحصل الامتصال بالجمیع. قائل به ماهیت میگد هر ده تا به همین یک صیغه آزاد میشد. به فتوای اون آقا خدا رحمتش کند، به فتوای اون آقا همه دخترها و زنها شوهردار دفتن واحده برای جوانها حلال میشد. ثقیل علی القول بالمهیت یحصل الامتصال بالجمیع. و اما علی القول بالمره، اما اونی که قائل به مره واحده یه چطور؟ و اما عدل قول بالمره فاما عدل قول ثانیه فیها. قول ثانیه کدوم بود؟ دفعه ثانی معصیت است. بنابر قول بالمره عدل قول ثانی که دفعه ثانی معصیت است. و فاما عدل قول ثانی فیها در اون امر فیبنا ذالک علی جواز اجتماع الامر و النهی. این میگد بر میگرده بر مسئله جواز اجتماع امر و نهی. بعد میخونیم انشاءالله مفصل است. انسان خوب دقت کن، انسان وارد شده است در دار قصبی، حالا پا میشه نماز بخونه، صلات امر داره به نماز بخون، غصب نهی داره میگد بیرون برو. خود مرزا یک مثال دیگری هم دارد، انشاءالله بهش میرسیم، من خلاصش میگم. پس از اون طرف وارد دار غصبی شد، صلات امر داره، غصب نهی داره. صلات میگد اینجا باش و نماز بخون، غصب میگد زود برو بیرون. مرزا جور دیگه مثال بیزند. وقتی که انسان وارد دردار غصبی شد، حالا یا میدونست غصبه یا نه نمیدونست، دون حکایت اون روز نقل کردم، از اول نمیدونست غصبه است. وارد دردار غصبی شد، فهمی که اینجا غصبه است، غصب میگد اخرج، تصرف در ملک غیر حرام، زود برو بیرون. خب وقتی من میخوام بیرون بیام، پاره روی زود قدم زمین میگذارم تا از در خارج بشم، اینا مولا میگد پاتا نگذار، نگذار پاتا که تصرف در ملک غیره. پس غصبیت میگد اخرج، عدم جواز تصرف در مال غیر میگد لا تخرج، بیرون نرو که پاتا نگذاری نگذار. این مسئله بر همین اجتماع امر نهی مبتنی است. اول دوش بدین، فیبنا ذالک علی جواز اجتماع الامر و النهی. این که دفعتا واحد ده تا را آزاد کرد، بگیم اون نه تای زائد آزاد است آزاد نیست، مبتنی میشد بر جواز اجتماع امر و نهی. مع اختلاف الجهه از خالد دست کنم. جامعه ما گفتیم که جامعه را بعضی طلبا فرار میکنن یا استادها فرار میکنن درس نکنن، به دلیل اینکه جامعه مسئله ای که 20 ورقه بعد میاد قبلا اونا بحث میکنن، و استاد ماهر کمه که بفهمند که این دارد کجا را میگه. حالا این مسئله مع اختلاف الجهه انشاءالله در اونجا میخونیم در اجتماع امر و نهی، که امر و نهی به شیء واحد می آید، اگر علت امر و علت نهی شیء واحد باشد، این از محالاته، ممکن نیست که علت امر و نهی شیء واحد باشد، از محالاته. مثلا میگد مدرس را احترامش واجب است، چرا؟ چون مدرسه. احترامش حرامه، چرا؟ چون مدرسه. میگد همچه صدور امر از مولا محال است. ممکن نیست. علت امر نه شیء واحد باشد، صدورش از مولا محال است. اما اگر جهت متفاوت شد، میگد احترامش کن چون مدرس است، اعتنابش نکن چون افغانیه. میگن این مانی ندار که دو جهت باشه، از یک جهت امر بیاد، از یک جهت نهی بیاد. اینجا میگن اجتماع امر و نهی جائزه. جائزه یعنی چه؟ یعنی امر و نهی در شخص واحد آمد یا در دو چیز آمد؟ دو چیز. از حیث مدرس بودن احترام کن، از اون حیث دیگه احترام نکن. اینو میگن اختلاف جهت. پس قائلین به جواز اجتماع امر و نهی صورتی را میگن که جهت دوتا باشد، یعنی علت امر یک چیز باشد، علت نهی چیز دیگر باشد، و الا با اتحاد جهت. علت شیء واحد محال همچه امری از طرف مولا صادر شود. بعد میخوانیم انشاءالله، بلکه محاله که عبد بتوند وجود بدهد. و شرایط عامه چهار تا دیگه، یکی قدرت. اگر شیء واحد را مولا امر کند یعنی وجود بده، همون شیء واحد علت واحد بگد وجود نده، عبد قدرت ندارد هر دور امتثال کند. هم وجود بده هم وجود نده محال است. هم از خدا صدورش محاله، هم از عبد امتثالش محال است. لذا میگد بنابر قول به جواز اجتماع امر نهی که ما اختلاف الجهه، که جهت امر و جهت نهی دو چیز باشد. مثلا خود مرزا اونجا میزند صلات فی دار غسلی که معالم هم کندی، صلات در دار غسلی امر داره. از چه جهت امر داره؟ چون عمود دین است. نهی داره چرا؟ چون فرد غسل است. تو خونه مردم غسل کردی نماز میخونی، نهی داره. اینجا امر و نهی به دو چیز آمده یا به یک چیز؟ امر آمده به صلات، نهی به صلات کاری ندارد، به غسلیت خورده است. اینجا رو میگن اجتماع امر و نهی جائزه. یعنی چه؟ یعنی جمع نشده، نهی رفته روی غسل، امر رفته روی صلات. باید ببینید فیبنا ذالک، مبنی میشود این مسئله دفعه واحده که ده تا را آزاد کرد، علی جواز اجتماع الامر و نهی ما اختلاف الجهه. فان قلنا بجوازه، اگر قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، هی تکرار میکنن، یعنی چه؟ یعنی بگیم اجتماعی نیست. فان قلنا بجواز اجتماع کما هو الاصح، مثلا میگه رأی من هم همینه که اجتماع جائزه، یعنی اجتماع نمیشود. فیستخرج المطلوب بالقرآن. خب حالا ما میخوایم یکی را که آزاد شده امر داشته، نه تا نهی داشته، اون یکی را پیدا کنیم. القرآن لکل امر مشکل. خب این دهتا، یکی اسم زید، یکی امر، یکی بکر، یکی خالد، اده آخر توی عرقشن میذاریم، به طفل میگیم یکی را در بیار. مراد ما هر کدوم اول در اومد، این همون عبدیست که آزاد شده. اونم در آورد خالد، به خالد میگیم تو برو دیگه، اگر به کارت آزادی. نهتا میموند به ملکیت. اگر محتاج به تعیین باشیم، بله، محتاج به تعیین نباشیم بذار قاطی پاتی باشن، چه کارتون داریم؟ فیستخرج المطلوبو، یعنی اون یکی ای که آزاد است، دل قرآن لو احتیج الى تعیین، اگر محتاج شدیم که معینش بکنیم، به قرآن معینش میکنیم. و یکون و غیره معصیتن، اون نهتای دیگه فعل حرام شده است. بنابر قول مرعی ها که زائد حرامه، اون نهتا حرامه، معصیت است. خب فان الظاهر ان المراد بالمره هو الفرد الواحد، مولا که فرمود اعتق عبدن، ظاهر اینه که یک عبد مرادش است. نهتای دیگه چرا آزاد باشن؟ پس نهتای دیگر که یک جا قاطی کرده فعل حرام کرده است، همون یکی رو به قرآن در میاریم. فإن الظاهر أن المراد بالمرة هو الفرد الواحد لا مجرد كونه في الزمان الواحد، مراد از اعتق عبدن نمیگد که یک زمان آزاد کن تا بگی هر ده تا یک زمان آزاد شد، مراد یک نفر آزاد کن. یک نفر هم که یکیست دیگه. پس مراد از واحد بنابر قول مره یعنی فرد واحد، نه زمان واحد. لا مجرد کونهی فی زمان الواحد. خب بنابر این که قائل شویم به جواز اجتماع امر نهی، نتیجه چنین شد که یکی از اینها آزاد شده دیگران آزاد نشده، اون یکی را هم به قرآن درش میاریم. و این لم نقل به جوازه، اگر گفتیم اجتماع امر نهی جائز نیست، یعنی چه؟ یعنی جمع شده. بنابر این هر یکی از این دهتا هم امر داره هم نهی داره، هر یک بنابر اولی یکی امر داشت اونو به قرآن در آوردیم. اما اگر گفتیم که جائز نیست یعنی اجتماع شده است، پس امر به خالد نهیم به خالد، امر به تقی نهیم به تقی الی آخر، همچه میشه دیگر. و این لم یقل به جوازه فلا یحصل الامتصال اصلا. ای به کجا مبتنیه؟ اینم یاداش کن در حاشیه، چون مبتنی میشد بر این که نهی در عبادت موجب فساده یا موجب فساد نیست. مثلا که مختصر از کنم، خب ما داریم نماز میخونیم، از تمام سوره حمد یک حرف را عمدن غلط بگوییم، از تمام سوره حمد نماز صحیح یا باطله؟ یا بینن باطله. اینجا هم امر به اعتق میگد این خالد بر تو واجبه، زائد میگد زائد بر یک عبد جائز نیست. در هر کدام اینها این امر نهی هست، بنابر عدم جواز اجتماع امر نهی یعنی هر کدام اینها هم امر داره هم نهی داره، و نهی در عبادت موجب فساده. بنابر این که عتق عبادت باشد، اما اگر گفتیم عتق عبادت نیست، لمعه میخوانی اگر نخونی انشاءالله، نکاح عبادت یا عبادت نیست؟ نکاح ها عبادت، اگر عبادت مثلا مشکل میشد. بله ناخه در یک صورتش قصد قربت بکند. خب پس اگر نکاح عبادت نشد، خوب دقت کن، اگر نکاح عبادت نشد، اون مسئله را مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه که آقای گلپایگانی هم نوشته امون کتاب آقا را حاشیه کرده یا فتوای خود داخل کرده در باب نکاح، اونجا برید نگاه کنید. اونجا مرحوم می نویسد که آقایان اخباری قائل شده اند که دو علویه برای یک علوی حرام است، جایز نیست. یک نفر علوی سید دو تا زن علویه بگیرد جایز نیست. و این در مرحوم سید نعمت الله اعلی الله مقامه، حالا اسم کتابش یادم رفت، انوار نومانیه، اینقدر پافشاری میکند خدا میدونه که عقد دویمی باطل است، چون نهی داره که دوتا علویه برای یک علوی جایز نیست. خیلی پافشاری میکند و قصه های ما داریم با بعضی اخباری ها. مرحوم سید اونجا مینویسد میگد اولا دلیل بر این مسئله که دو علویه برای یک علوی جائز نیست، دلیلش دلالت بر مدعا نداره. دلیل چیه؟ روایتی نقل کرده اند که حضرت صدیقه سلام الله علیها فرموده که کسی دو تا دختر مرا بگیرد مراضی نیستن. جدشان معلومه دیگر، هوو میشن، هووها که دیدی چه بازی ها در میارن. خب اینا دخترهای حضرتن، اینا با هم دعوا کنند، این کفش به سر او بزند و این حافظه و لگنه بزند و حضرت صدیقه اذیت میشه. این عمده دلیلشان همینه. مرحوم سید میگد که این دلیل دلالت بر حرمت نداره، اخلاقیه. روایات اخلاقیه خیلی داریم، اینم از اخلاقیه، این حکم ازش استنباط نمیشد که حرامه حرام نیست، اخلاقیش. بعد میفرماید بر فردی که دلیل بشود نکاح از عبادات نیست، از معاملات، و نهی در معاملات دلالت بر فساد معامله نمی کند. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وتركوا وذروا البيع. ذروا البيع نه يعني وقتی اذان جمعه بلند شد شما دیگه مغازه رو ببند. حالا کسی نمیبنده داره جنس میفروشه میخرد بیع باطل نیست. نهی در معامله موجب فساد نیست. این اونجا نگاه کنید چون خیلی لازم است. بعضی سادات که دو علوی یک گرفته ان اگر اهل احتیاط هستن بهش اشکال کن و حرام نیست لیکن احتمال حرمتش هست بنابراین که اون روایت دلیل باشد. اون که بدتر میشه جون من تو ما خیلی حواس داری لیکن به تو نمیرسه. گوش خب علی حالین. پس اگر قائل شدیم که اجتماع امر و نهی جائز نیست یعنی امر و نهی در این عبد در این عبد در این عبد جمع شده اتق همه اینها باطل است. بنابراین که اتق از عبادت باشد که نهی در عبادت موجب فساده اما گفتیم نه از معاملات است اونجا باطل نمیشه. خب بله و این لم نقل به جوازهی به جواز چه زمیره به که میزنیم؟ اجتماع. و این لم نقل به جوازهی فلا یحصل الامتصال اصلا هیچ یک از این آزاد نشده چون هر یک از عبید نهی بهش خورده و نهی در عبادت موجب فساد است. و اما علی قول اول اما بنابر قول اول در مره قول اول چه میگفت؟ لا به شرطه. ثانی را چیزی نگفته نگفته جائزه نگفته جائز نیست. یکی یک جا آزاد کرد یکیش که یقینا امر داره ها؟ حالا نهی نیست نهی که نیست مثل همون مسئله قرآن نیشد نه تای دیگه هم آزاد شده ان اون یکی که واجبه به قرآن بیرنش میاریم بقیه میشن مستحب. و اما علی القول الاول فلا اسمه و یستخرج المطلوب بالقرآن ایزن اونی که مطلوب است که واجبه اونه به قرآن بقیه آزاد شده ان آزاده غیر واجب بگو مستحب یا مباح. سمرم کجا ظاهر میشد؟ کسی نظر کرده که هر عبدی که از روی وجوب آزاد شده من 1000 تومن بهش میخوام بدم. حالا قرآن میزنیم اسم خالد در میاد 1000 تومن اون میگیرد اون 9 تا چیزی بهش نمیدیم. خب و یستخرج المطلوب بالقرآن ایزن هذا اسمش چه بود؟ پس او خطاب یه تموم شد. حالا مطلب دیگه میگیم وقد ذکرنا ان الاقوى بالنظر الى هذا القول ایضا حصول الاسم. بعد ما گفتیم که بنابر قول اول هم در نهتا معصیت است. از چرا گفت معصیت؟ تشریعه احسن. وقد ذکرنا ان الاقوى بالنظر الى هذا القول ایضا حصول الاسم. بقی الکلام فی قول فیلن بس آقا ولو اوقات انتق میشه ما رو ببخشین چون ما یک مهمانی منزل دارم باید برسم اینجا.